أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی، علاقمندان به فرهنگ نورانی قرآن کریم و مکتب متعالی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، شکر میکنیم خدا رو که توفیق عطا فرموده در پیشگاه کلمات نورانی معصومین علیهم السلام قرار میگیریم و شکر میکنیم که خدا توفیق عطا فرمود در این دو ماه که ماه‌های عزاداری برای سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود، موفق شدیم در خطبه نورانی غدیر، خطبه پیغمبر گرامی اسلام که به قصد اخذ بیعت از مردم برای امامان برحق و اولیاء برحق صادر شده بود، تدبر کنیم. امروز روز اربعینه و همه ما به خاطر اینکه موفق نشدیم در راهپیمایی پرشکوه اربعین شرکت بکنیم، قصه داریم، دلهامون گرفته، دلتنگیم که این فرصت برای ما مهیا نشد، این توفیق به ما داده نشد امسال بتونیم از نزدیک عرض ارادت بکنیم و تجدید عهد و میثاق با امام حسین علیه السلام داشته باشیم. از خدا میخواهیم که این توفیق رو در سالهای آینده به عافیت دین و دنیا به ما و به همه مؤمنین عنایت بکنه و دلهای تنگ ما را با وصال حرم سید الشهدا علیه السلام ان شاء الله خدا به آرامش برسانه. مطلبی رو درباره اربعین به عنوان مقدمه تقدیم میکنم و ان شاء الله تدبر در خطبه نورانی قدیر رو با هم ادامه میدیم و در پایان هم به خواست خدا دست جمعی زیارت اربعین رو انشاءالله خواهیم خوند و ادای احترام و ارادت و عرض سرسپردگی و اطاعت از پیشگاه مقدس سید الشهدا علیه السلام رو با هم خواهیم داشت. ببینید، اگر شما به اسناد روشن تاریخی مراجعه بکنید و همینطور با توجه به نقلی که از اهل بیت علیهم السلام درباره مسائل مهمی از تاریخ به دست ما رسیده، به وضوح میشه نتیجه گرفت که بعد از پیامبر گرامی اسلام با تخلفی که از بیعت غدیر اتفاق افتاد، به تدریج خلافت پیغمبر و حکومت اسلامی در یک روند تدریجی جای خود را به سلطنت داد. در همین خطبه هم پیغمبر اکرم اشاره فرمودند که من در واقع ولایت و وراثت را میخواستم، ولی عده‌ای در آینده اون را تبدیل به سلطنت خواهند کرد، یک سلطنت موروثی برای خودشون خواهند ساخت و غصب خواهند کرد جایگاه اولیاء برحق رو. خب این اتفاق در یک روندی افتاد و دیگه در زمان معاویه ما میتونیم بگیم با یک شاه روبرو بودیم، یعنی معاویه را نمیشه دیگه به عنوان حتی اسمن و ظاهرن هم خلیفه دونست. باز در عهد معاویه یک ظاهرسازی هایی همچنان رعایت میشد، یک عده‌ای امر برشون مسلم نشده بود و مشتبه بود، ولی در عهد یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما در عهد او دیگه رسما مسئله سلطنته، یک حکومت موروثی بی منطق بر اساس زور و زر و تزویر و کاملا مادیگرایانه حاکم شده. دیگه حاکم به ظاهر حاکم جامعه اسلامی منکر وحیه، منکر کتاب آسمانیه، مبتلا به بزرگترین گناهان نیست که امت از اون گناهان نهی شده. کسی که خود را امیر مؤمنان میدانه مبتلا به اون گناهانه و علنا راه فسق و کفر رو در پیش گرفته و دیگه رسما ادعا میکنه که تا حالا هم هرچی بوده جنگ قدرت بوده بین بنی هاشم و ما، حالا قدرت به دست ما رسیده و ما میخواییم اون اقتدار سابق خودمون را که قبل از اسلام داشتیم اون رو احیا کنیم و طبق اون حرکت بکنیم. و خیالش بر این بود و خیال جباران تاریخ بر این بود که بتونن به هر حال این نسخه را به عنوان یک نسخه مطلوب و نسخه مورد نظر اسلام و پیامبر و قرآن جلوه بدن و همین پیگیری بشه. و امامان و اولیاء برحق رو هم همواره در محجوریت نگه دارن، همواره یا در حبس نگه دارن یا در خفقان سنگین سیاسی اجتماعی اونها را وادار به سکوت بکنن و هیچ وقت اجازه عرض اندام و انقلاب در مقابل این فرهنگ شیطانی را ندند و مانع باشند. سید الشهدا علیه السلام این خواب رو برهم زد، این تخیل و توهم را در هم شکست. ایشون قیام کرد، انقلاب کرد و مانع از این شد که اینها بتونن روند موجود در اون زمان رو بتونن به عنوان نسخه مورد نظر قرآن، پیامبر و اسلام جا بندازن. مانع از این شد، یعنی سید الشهدا علیه السلام یکی از آثار قیامشون این بود که حساب اسلام را از اون حکومت فاسد باطل جدا کرد. آقا دیگه از این به بعد این اسلام نیست. دیگه مردم هم از اون به بعد می دونستن که اینها یک سری جبار ستمگری هستن که به زور و زر حاکم شدن. سلطانن، شاهن، ملکن، خبری از اسلام و جانشینی پیغمبر اکرم نیست. این حساب را امام حسین علیه السلام جدا کرد. در مقابل یک چنین قیام روشنگرانه و مؤثری که سید الشهدا علیه السلام داشت، اینها مشتآهنین و سیاست مشتآهنین رو اتخاذ کردن. گفتن بگذار این قیام رو، این انقلاب رو در نطفه خفه کنیم. اگر ما تونستیم در همین آغاز این انقلاب و قیام یک ضربه شستی نشون بدیم و یک مشتآهنینی بزنیم و خلاصه این قیام را در هم بشکنیم یه طوری که صداش بلند بشه در جهان اسلام، خواهیم تونست تا قرون متمادی دیگه خیال قیام به ذهن کسی خطور نکنه و بازم بتونیم به همون روال خودمون به راحتی ادامه بدیم و طی اون و مطابق اون طی مسیر رو کنیم. اینا لذا تصمیم گرفتن بر این که با یک سیاست سخت و سنگین و با یک برخورد قاطعی این قیام رو سرکوب بکنن. راه‌های زیادی داشتن، مثلا میتونستن امام رو اسیر کنن ببرن مثلا در مقابل یزید ایشون رو قرار بدن و ایشون رو وادار به سکوت بکنن یا ایشون رو یک جای تبعید بکنن یا خیلی کارهای دیگه، شاید گزینه‌های دیگری روی میزشون بود، ولی سخت ترین گزینه را انتخاب کردند. تا جایی که شنیدید شماها میدونید که عمر سعد لعنت الله علیه وقتی که از او سوال شد آیا میخوای واقعا با حسین بجنگی، گفت جنگی خواهم کرد که سرها و دستها افکنده شود، جنگ سختی خواهم کرد. برای همین بود که برای مهار کردن یک انقلابی که 100 نفر در واقع در رأس این انقلاب بودن، حدود 100 نفر 30,000 آدم جمع کردن و اگر بیش از این به طول می انجامید شاید تعداد لشکریان بیش از این هم از شام به اینها می رسید. یک جمعیت مثلا 100,000 نفری درست می شد در مقابل 100 نفر. تریبون ها را به راه انداختن، در تمام جهان اسلام اینطور ندا دادند و صدا زدند که بدانید یک گروهی در مقابل خدا و پیغمبر خروج کردند. حالا درست نوه پیغمبره، نوه پیغمبر بودن دلیل نمیشه، خروج در مقابل حاکم مسلمین کردن، اینها رو بالاخره باید به سزای اعمالشون رسوند. فتوا از مراجع زمانشون گرفتن، فتوا از مفتیان و مجتهدان زمانشون گرفتن، تریبون ها ده ها و صد ها و بلکه هزاران تریبون و منبر را علیه سید الشهدا علیه السلام به کار گرفتن. این جنگ نرمشون بود، در جنگ سختشون هم که اون کردن که شما میدانید، اون جنایتی را به بار آوردن که شما میدانید. و به خیال خودشون این قیام به سخت ترین شکل ممکن در نطفه خفه شد و راحت شدند. حالا در تصور خودشون یک کاروان انسان دلشکسته اسیر متشکل از زن و کودک، یک نوجوانی هم همراهشون هست که حال خیلی خوشی نداره، شاید به تصور اونها حال ایستادن هم ندارد، چه رسد بخواد کاری انجام بده، که چند بار اراده کردن امام سجاد علیه السلام رو به شهادت برسونن، ولی خب در نهایت به خاطر همون وضعیت نزاری که حضرت داشت به لحاظ شرایط جسمانی، اطرافیان تونستن اینا رو منصرف بکنن، بابا دیگه این جوان کشتن نداره که، حالا حتی شاید بعضی اینطور گفتن رهاش کن خودش داره میمیره، با این تعابیر با این تخیلات. یک کاروانی از اسرا، زنان و کودکان و دختران را دست به دست هم ببندند و منزل به منزل ببرند و رؤوس شهدا را بچرخانند و اینطوری ما خروج علیه حکومت اسلامی را در هم شکستیم. باد غرور و نخوت به قبقب بیاندازند و اعلان پیروزی کنند و آذین ببندند و چه کنند و اینا. این وضعیت بود. من میگم اینجا تاریخ اسلام به نقطه ای رسید که دیگه به موعی بند بود. یعنی اگر واقعا اون اتفاقی که در عاشورا افتاده بود را اگر احیا نمی کردند، اگر نمی توانستند این کاروان اسرای کربلا، اگر نمی توانستند اون قیام را احیا کنند، اهداف و ابعاد اون قیام را تشریح بکنند، مطمئنن اونها به هدف خود رسیده بودند. یعنی اینجا دیگه اسلام، حیات اسلام بند است به عمل کرده این کاروان اسیر دلشکسته تازیان خورده، دیگه حیات اسلام بند به ایناست. خب اینجا ببینید دیگه چه کرد حضرت امام زین العابدین، امام سجاد علیه السلام و عمه بزرگوارش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، چه کردند این دو بزرگوار و دیگران از این کاروان، دیگر خطبه خوانها و دیگر روشنگرهای از این کاروان، حضرت سکینه، حضرت فاطمه صغرا، چه کردند اینها؟ شما در اون مقداری که تاریخ نقل کرده از خطبه خوانی های اینها در کوفه، در مسیر، در شام، موقع برگشت به مدینه، تو کربلا و بعد تو مدینه، به معنای حقیقی کلمه احیا کردند اون خونهای به زمین ریخته شده را، به معنای حقیقی کلمه اون قیام به ظاهر در هم شکسته را، اون کشتی در هم شکسته را، اون انقلاب به خون تپیده را به معنای حقیقی کلمه احیا کردند. حالا شما ببینید از آثار احیاء این قیام من فقط اشاراتی میخوام بکنم. در طول این فاصله زمانی که اینها از کربلا منفک شدند تا به کوفه برند و از کوفه به شام برسند و وارد شامی بشوند که اون شام مرصع شده، آذین بسته شده و یزید برای خودنمایی تخت خود را زینت داده، کاخ خود را زینت داده، بزرگان اعیان و اشراف حکومت خود را دعوت کرده اونجا بیاید شاهد پیروزی من باشید، اسرا را دست بسته بیارن و اعلان پیروزی بکنه که من یک حرکت شورشی را اینطوری در هم شکستم، سرکوب کردم. کار را به جایی رسوندن با مدل عمل کرد و با سخنانی که داشتن که یزید اعلان براءت از عبیدالله ابن زیاد کرد، گفت خدا لعنت کنه عبیدالله ابن زیاد رو، من از او اینو نخواسته بودم. خدا رحمت کنه ابا عبدالله را، خدا لعنت کنه عبیدالله ابن زیاد را. اینا حرفای یزیده. اگر عبیدالله حسین را به نزد من آورده بود، من از گناه او میگذشتم. خوبان ما را کشتند، بزرگان ما را کشتند. کارو به اینجاها کشوند، همون یزیدی که توهین میکرد. یه همچین آثاری در قیام حضرت زینب به رهبری امام سجاد علیه السلام، یه همچین آثاری وجود داشت. یزید دستور داد به بعضی از اهل خانه و کاخ خود سیاه بپوشید، اعلان عزا کرد. کار رو به اینجاها رسوند. رفتارهای دوگانه عجیب از او دیده شد، در تکریم اهل بیت، در عین حال دنبال فرصت گشتن برای کشتن اهل بیت. بهانه‌های مختلفی می‌خواست که اونها را بکشه. یه جوری می‌دونست که اگر نتونه از عهده اینا بر نیاد، در واقع شکست خورده میدانه. به جایی رسید، اربعین چیه؟ اربعین برگشت کاروان اسرا به کربلا، این محصول چه بود؟ این محصول پیروزمندیشون بود. در شام پیروز شدن دیگه، یعنی اونجا این قیام به هدف خودش رسید، حساب اسلام از حساب سلطنت جدا شد، یزید منفعل شد، خودش دستور داد اینا با سلامتی باید به مقصد خودشون برسن، اسکورتشون کرد، گروهایی رو برای پشتیبانی از اینها قرار داد تا اینها رو به سلامت به مقصد برسونن، از کشتن اینها صرف نظر کرد. همه اینها به خاطر اون انفعال شدیدی بود که این روشنگری‌های بی‌نظیر ایجاد کرده بود. روشنگری‌های بی‌نظیر واقعا. اگر کسی یه مقدار با قرآن انس داشته باشه و خطبه‌های نورانی حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام رو بره بخونه و ببینه، می‌بینه چطور اینها متکی به قرآن کریم جامعه را از اون جهل و ابهام درباره این قیام بیرون آوردن. کجا رسوندن جامعه را، چه رشدی ایجاد کردن در جامعه اسلامی تو همون مقطع و بعد از اون. امروز ببینید شما چه کردند این دو بزرگوار که امروز بیش از 1400 سال گذشته از این واقعه هیچ داغی، هیچ مصیبتی سنگین‌تر از مصیبت سیدالشهدا علیه السلام، هیچ داغی بالاتر از داغ سیدالشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت قلوب مؤمنین را جریحه دار نمی‌کنه. هر ساله در روز اربعین مثل روز اربعینی می‌بینید میلیون‌ها میلیون انسان عاشق دلداده با چشمان تر، قلب جریحه دار، پرشور و پرهیجان خودشون رو به کربلا میرسونن. حالا ما امسال توفیق نداشتیم، دل شکستگانیم، جاماندگانیم، دلهای ما هم اونجا میتپه. احساس فراق دلهای ما رو آزار میده. این عشق را کی پایه‌گذاری کرد؟ اربعین را کی پایه‌گذاری کرد؟ اربعین نماد قیام امام سجاد علیه السلام و همراهی بی‌نظیر زینب کبرا سلام الله علیها است. اگر عاشورا نماد قیام سیدالشهدا علیه السلامه، اربعین نماد قیام امام زین العابدین علیه السلام به همراهی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است و به همراهی اون کاروان دلشکسته، اون کاروانی که با جسارت و توهین و طعنه منزل به منزل گشتند از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام. این قیام عظیم که انسان اینجا میفهمه که در بعضی از بیانات سیدالشهدا علیه السلام که وقتی بعضی ایشون رو نهی میکردن از اینکه چرا شما میخوای بری تو را خواهند کشت، حضرت میگفت خدا خواسته که مرا کشته ببیند، گفتن خب، یعنی فرمود حضرت میخواست بگه کشته هم بشوم در راه خدا، این و تکلیف الهی منه، من باید به این سمت برم، این وظیفه منه حتی اگر کشته بشم. گفتن چرا زن و بچه میبری وقتی میدونی خود با تو خواهد شد، وقتی که میدونی این حرکت به جنگ خواهد انجامید و احتمال کشته شدن خیلی بالاست، زن و بچه چرا میبری؟ حضرت فرمود خدا میخواهد که اونها را اسیر ببیند، ان یراهن سبایا. چرا؟ چون تکمیل اون قیام خونین به این قیام اسرا بود. بسیار 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 حرکت قهرمانانه و عظیمی بود قیام اسرای کربلا. تاریخ را فتح کردند، شام که بماند، کوفه که بماند، جهان اسلام که بماند، تاریخ معاصرشون که بماند، ابعاد قیام اینها در ظهور مشخص خواهد شد. جهان را و تاریخ را اینا با تکیه به خون سیدالشهدا علیه السلام فتح کردند. فاتحان تاریخ هند. امروز اربعین هم همینه. خب حالا ما که به اندازه خودمون دلمون با این فرهنگ هست، به اندازه خودمون باور به این فرهنگ داریم، ولی باید یه مقدار فراتر از همراهی دل و باور ذهن حرکت بکنیم. باید از اربعین درس جهاد بگیریم، درس امید به خدا و توکل بگیریم. دیگه اگر قرار است یا اگر قرار بود کسی احساس مسئولیت در قبال اسلام نکند، دیگه اگر قرار بود یه جایی از تاریخ یه وضعیتی به وجود بیاد که دیگه قطع امید از هدایت و عدالت بشود، بی تردید دیگه اون عصر عاشورا بود. یعنی همه ی عوامل برای ناامید شدن چه بود؟ جمع بود. همه ی عوامل برای وادادن و واگذار کردن و منفعل شدن و باختن جمع بود. چه شکستی نخورده بودن، چه دل شکستگی نداشتن، از کی زخم خورده بودن؟ از کسانی که به نام جدشون اینها را کشتن، به نام جد اینها اینها را کشتن، با الله اکبری که از اینها درس گرفته بودن اینها را کشتن، با لا اله الا الله و سبحان اللهی که از اینها یاد گرفته بودن شمشیرهای خود را آب دیده کردن، اینها را تکه تکه کردن. همه مصیبت ها هم اگر بگیم کفایت نمی کرد برای ناامید شدن، مصیبت سیدالشهدا بس بود. دیگه مردمی که تا این حد از خودشون کم مقداری نشون دادن، تا این حد خود ارا به اوج رسوندن، تا جایی که به خودشون اجازه دادن امام را با وجود این همه خطبه خوانی ها، این همه روشنگری ها که در روز عاشورا و قبل از اون کرد، امام را محاصره کنن، به امام سنگ برانی کنن، چوب بزنن، نیزه بزنن، سیلی بزنند، شمشیر بزنند، امام رو زمین بندازند. جسارت پیدا کنند و بر سینه مطهر او قرار بگیرند، سر مطهر او را جدا کنند. نه شوخی بردار نیست، اینا شوخی بردار نیست. اگر کوهها، آسمانها، زمین، دریاها از عمق این فاجعه چیزی بفهمند، دنیا نابود میشه. تاب این فاجعه را ندارند. حالا اینجا یه امام سجادی داریم که باید هنوز به حکمت و مصلحت خدا تن بیمار در تب بسوزه، غم پدر و غم برادران و غم یاران یک طور قلب او را بیازارد. صدای گریه های برادر کوچک علی اصغر یک طور قلب او را بیازارد. یاد و خاطره برادر بزرگ علی اکبر یک طور قلب او را جریحه دار کند. صدای ناله های پدر در گوش او بپیچد و تنش در تب بسوزد. یک طرف این امام است، یک طرف زینبی که حسینش رفته، زینبی که در روز عاشورا تا غروب و روز قبل از اون هر بار که سیدالشهدا علیه السلام صحبت از رفتن کرد زینب بیهوش شد. گفت چطور دم از رفتن میزنی؟ اینطور عشق سیدالشهدا در قلبش بود. حالا پسرانش رفتن، زینب از یاد برده، دیگران رفتن، در یاد زینب نیست. من شاهد دارم برای عرضم، شاهدم اینه که وقتی این کاروان رسید در روز اربعین به کربلا، هر کس سراغ قبری رفت، ولی زینب اول جایی که حاضر شد قبر حسین بود. با برادر شروع کرد به مناجات، شکوه از مصائب سفر، اعلان فتوحات این سفر. یک طرف هم این زینب دل شکسته است، سوی دیگر کیا هستن؟ بچه هایی که حیران و ویران و سرگردان، دامن سوخته، تشنه لب، از این سو به آن سو می دوند. این کاروان دست هاشون رو بستند، اینها رو به یک دیگر با تناب وصل کردند، بچه ها رو می کشند، می برند. دیگه اینجا اگر یک روح عادی، یک روح معمولی، حتی یک روح پرورش یافته ولی نه به اوج رسیده، یک روح پرورش یافته ای که هنوز به اوج نرسیده، اگر اینجا بود، من میگم همه چیز جمع بود برای اینکه دیگه حتی نتونه لب به سخن باز کنه، جز ناله کاری از دستش بر نیاد، جز گریه دیگه کاری از دستش بر نیاد. اما چه کردن؟ چه کردن؟ چه خطبه هایی، چه تعالیمی، چه سخنانی، چه عظمتی، چه شکوهی، چه جلالی، چه اقتداری، چه تدبیری، چه علمی، چه شجاعتی، چه مقاومتی. تو این نقطه‌ای که تاریخ به نظر میاد که به پایان خودش رسیده باشه بایستی، اون کشتی در هم شکسته را به راه بندازی، اون پیکر در خون تپیده انقلاب را احیا کنی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدا را به خاطر اربعین شکر میکنیم. اربعین درسته که چهلوم عزای سیدالشهدا علیه السلامه، ولی به یک معنا کنگره عظیم فتوحات کاروان اسراست و کنگره عظیم فتوحات کربلایی هاست. اربعین نماد پیروزی است، پیروزی در نهایت مظلومیت، پیروزی در نهایت غربت، نماد امداد غیبی پروردگار و نماد تحقق وعده خدا به این که اگر او را یاری کنی یاریت میکند. ببین چه کرد خدا، دنیا را خدا با 40 فتح خواهد کرد و خواهیم دید انشاءالله با 40. امیدواریم هر چه میگذرد پرشکوه تر و قرآنی تر و منطبق تر با تعالیم قرآن و بستری برای برگشت ما به عهدی که با خدا داریم در قرآن کریم و به عهدی که با امامانمون داریم در قرآن کریم باشه انشاءالله. بر محمد و آل محمد اجماعا صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اما خطبه قدیر بعد از اینکه در فرازهای متعددی بر مسئله ولایت تأکید فرمود، با بیانهای گوناگون و از زوایای مختلف مسئله ولایت را سنجید و از مردم درباره ولایت تعهداتی را طراحی که از مردم گرفته بشه، رسید به بحث حج و نسبت حج با ولایت ما توضیح دادیم و بعد از حج رسید به اقامه نماز و ایتاء زکات که نسبت این دو را هم ما توضیح دادیم و بعد از اون رسید به امر به معروف و نهی از منکر که درباره اون هم توضیحات داده شد. باز هم بعد از این سیری که در مباحث شریعت داشت از حج و نماز و زکات و امر به معروف و نهی از منکر، دو مرتبه خطبه برگشته به تصریحات مربوط به ولایت. در فراز 51 هم مردم به تقوا دعوت شدند و به توجه به آخرت دعوت شدند، با این نگاه که اگر تقوا و آخرت ترسی در بین مردم باشه، التزام به خط ولایت برای مردم تضمین میشه و در غیر این صورت تضمینی نیست. خب و اما رسیدیم به فراز 52. در فراز 52 پیغمبر گرامی اسلام از مردم بیعت عمومی طلب میکنند. با علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین علیهم السلام و ائمه معصوم بعد از امام حسین علیه السلام با این بیان: معاشر الناس، ای مردم، انکم اکثر من ان تصافقونی به کف واحده، مردم شما بیش از آن هستید، بیشتر از اون هستید که همتون بخواید با این یک دست من مصافقه کنید، دست با من بدید. خب نقل شده جمعیت مردمی که در هنگام ایراد خطبه قدیر حاضر بودن 70,000 نفر بوده تقریبا. دونه دونه تون بخواید بیاید با من دست بدید، من یه دست بیشتر ندارم، این همه آدم، شما بیش از آن هستید که بخواید بیاید با من مصافقه بکنید و با من دست بدید بر بیعت علی. و قد امرنی الله عز و جل، خدا به من فرمان داده، ان آخذ من السنتکم الاقرار، چون امکان دست دادن همتون وجود نداره، خدا به من فرمان داده که از زبانهای شما اقرار بگیرم، اعتراف بگیرم، اقرار بگیرم. اقرار به چی؟ به ما عقدت لعلی من امرت المؤمنین، اقرار بگیرم از شما بر اون چیزی که گره زدم اینجا برای علی امیرالمؤمنین. چیه گره زدم برای علی امیرالمؤمنین؟ ولایت را، امامت را، جانشینی بعد از خودم را. خدا از من خواسته که از شما اقرار بر این مسئله بگیرم. فقط برای علی نه، و من جاء بعده من الائمه، اقرار بگیرم از شما هم بر ولایت علی و هم بر ولایت کسانی که بعد از او می آیند از امامان، بر ولایت و امامت همه اینها از شما اقرار بگیرم. ائمه‌ای که بعد از او می آیند، منی و منهم، از منند و از اویند، از منند از صلب علیند، نسل منند از صلب علی، الا ما اعلمتكم ان ذریتی من صلبه، چه اینکه قبلا هم اعلام کردم به شما که ذریه من از صلب علی هستند. خب پس قرار شد که اقرار لسانی گرفته بشه، چون دیگه امکان دست دادن نفر به نفر وجود نداره. حالا چی بگیم که این اقرار تحقق پیدا کنه؟ فقولوا باجمعکم، پس همتون با هم بگویید که چی؟ انا سامعون، همه بگید که ما سامعیم. سمعن بگید و طاعتن، گوش به فرمان بودن و فرمان را اجرا کردن. سامعون یعنی ما گوش به فرمانیم. سمعنا و اطعنا، اصلا بحث سمع و طاعت تو قرآن کریم هم احسنتم، سمعنا و اطعنا، سمعنا شنیدیم، به گوش جان شنیدیم، اطعنا اطاعت کردیم. مردم بگید که به گوش جان شنیدیم. فقولوا باجمعکم انا سامعون مطیعون، بگید که اهل اطاعتیم، بگید که اطاعت میکنیم از اون چه تو گفتی. راضون، بگید اگر ما گوش به فرمان و مطیعیم راضی هم هستیم، به این اطاعت خود راضی هستیم. چون یه وقت از انسان اطاعت بکند ولی رضایت قلبی نداشته باشه. اقرار کنید که هم گوش به فرمانید، هم مطیعید و هم با رضایت قلبی. پیغمبر اکرم خب این رو در طول خطبه تدارک کردن دیگه. حضرت یک جاهایی یادتون باشه خواستن بگن درست تکلیف الهیه ولی عشق هم هست، لذت هم در همینه، پیشرفت و تکامل و رشد و اینا هم در همینه. منقادون لما بلغت عن ربنا، مردم بگید اون چه که تو از جانب پروردگار برای ما تبلیغ کردی، ما نسبت به تبلیغ تو منقادیم، انقیاد داریم، یعنی در مقابل تبلیغت قد علم نمی کنیم، منقادیم، اثر می پذیریم از تبلیغ تو. منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر علی، درباره علی علیه السلام و امر ولده و درباره فرزندان او، من صلبه من الائمه، فرزندانی که از صلب او هستند از امامان، اعلان انقیاد بکنید. پس ببینید سمع و طاعت و رضایت و انقیاد، شنیدن، اطاعت کردن، راضی بودن، منقاد لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر علی و امر ولده بودن، منقاد بودن. این منقاد بودن با این ستای اولی پش در چیه؟ خب ستای اولی کامله. منقاد بودن نظر به جوانه به این تبلیغ داره. نگاه کنید، اصل شنیدن یک مطلبه، اصل اطاعت از ولایت یک مطلبه، اصل رضایت به این اطاعت یک مطلبه، اصل همه جانبه بودن این اطاعت و این رضایت. خب شما ببینید چقدر جنبه های متعددی در بیان پیغمبر اکرم داشت. یک جا از باب علم، یک جا از باب جنب الله، یک جا از باب ولایت، یک جا از باب امامت، یک جا از باب شریعت، یک جا از باب هر جایی از زوایای مختلف، یعنی تمام جاده هایی که به مقصد ولایت ختم می شد رو پیغمبر طی کرده. منقاد بودن یعنی این که ما درباره اصل ولایت نسبت به تمام جوانب تبلیغ تو، درباره علی و اولاد معصوم او، ما درباره تمام جوانبش تمکین میکنیم، منقادیم، هیچ جا خلافش حرفی نداریم. فردا نخواهیم گفت آقا تو شریعت قبول، تو حکومت نه، تو حکومت قبول، نمیدونم توی مثلا مسائل اجتماعی نه، تو این قبول، تو اون نه، اینجوری نخواهیم. نبایعک علی ذلک بقلوبنا، مردم این چهارتا رو که گفتید، چهارتا رو یه بار دیگه میشمارم ها، سمع و طاعت و رضایت و انقیاد، مردم این چهار تا را که گفتید بعدش اینو بگید، نبایعو که علا ذالک به قلوبنا، پیغمبر یا رسول الله ما بر این چهار امری که اقرار کردیم و گفتیم با تو بیعت میکنیم سر این چهار تا، با تو عهد میبندیم سر این چهار تا که همواره بشنویم، اطاعت کنیم، راضی باشیم، منقاد باشیم. با تو بیعت میکنیم علا ذالک به قلوبنا، با قلبمون، و انفسنا، و با همه وجودمون، و السنتنا، و با زبانمون، و ایدینا، و با دستانمون. یعنی بیعتی که تمام جوانب و ابعاد وجودی ما را شامل بشود. پایگاه این بیعت قلب ماست، قلمرو به این بیعت نفس ماست، کل وجود ماست. انفسنا یعنی وجود، یه پایگاهی دارد، یه ستادی دارد، یه قلمروی دارد. قلمرو به این بیعت وجود ماست. اطلاع دادن از این بیعت به زبان ماست، التزام به این بیعت با دستان ماست. این ایدینا دیگه منظور مسافقه نیستا. چرا؟ چون حضرت اصلا مقدمه این بحث چی بود؟ اینکه امکان مسافقه نفر به نفر وجود ندارد. پس این چیه ایدینا؟ این همون التزام به بیعته. پس پایگاه بیعت قلبمون، قلمرو به بیعت وجودمون، اقرار به بیعت با زبانمون، و التزام به بیعت با دستانمون. ما همه جور پای کار وایسادیم. بگید نبایه او کرد. بعد فرمود مردم در ادامهش اینو بگید، علا ذالک نحیا و نموت. بگید ما بر این بیعتی که با تو میکنیم زندگی میکنیم و میمیریم. احینا محیا محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد. اینه نحیا و نموت، زندگیمون رو همین بیعت تنظیم میکنیم، مرگمون هم میخواییم با حفظ این بیعت اتفاق بیفته. و نبعثو، نحیا و نموتو و نبعثو، بر همین اساس هم مبعوث میشیم در قیامت به عنوان کسانی که بیعت کردند با پیغمبر اکرم در امر ولایت، مبعوث میشویم. و در طول مسیر حیات و موت و بعثمون، ولا نغیر، و تغییر نمیدیم آنچرا تو از اون بر اون از ما بیعت گرفتی، تغییر نمیدیم. ولا نبدل، و جایگزین نمی کنیم چیزی را به جای بخشی از اون چه تو به ما فرمودی. ولا نشک، در اون چه تو به ما فرمودی شک نمی کنیم، شک ذهنیه. ولا نرتاب، و در عمل دچار تردید نمی شویم، رفت و آمد نمی کنیم، یک روز باشیم یک روز نباشیم نخواهیم بود. ولا نرجع عن عهد، و از عهدی رجوع نمی کنیم. ولا ننقض المیثاق، و میثاق را نمی شکنیم. مردم اقرار کنید بر این مطلب، حیات ما، ممات ما، بعث ما متکی به این بیعت خواهد بود. تغییر نمیدیم، جایگزین نمی کنیم، شک نمی کنیم، دوچار ریب نمیشیم، بر نمی گردیم، نقض نمی کنیم. بعد در ادامه اینو بگید، نطیع الله و نطیعک. بگید مطیع خداییم و مطیع توییم، و علیاً امیر المؤمنین، و مطیع علی هستیم که امیر مؤمنان است. و ولده الائمه الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن والحسين. و بگید که ما مطیع خدا، مطیع تو، و مطیع علی امیر المؤمنین و فرزندان او هستیم. اون ائمه‌ای که اونها را ذکر کردی از ذریه تو خواهند بود، از صلب علی، بعد از حسن و حسین، الذین قد عرفتكم مکانهما مني و محلهما عندي و منزلتهما من ربی عز و جل. این دو نفر چون همون موقع چی هن؟ حاضرن. این دو نفری که جایگاه و منزلت اونها را برای شما تعریف کردم نسبت به خودم، بارها گفتم که اینا نسبتشون با من چیه، جایگاه اونها را نزد خودم و منزلت اونها را نزد پروردگارم براتون توضیح دادم. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا، دو سبت پیغمبر اکرم. بگید مردم ما بعد از یعنی بر اطاعت از خدا داریم، از علی داریم، از حسن و حسین علیهم السلام داریم، از ائمه بعد از اونها هم این اطاعت را داریم. فقط ادیت ذلک الیکم، مردم من اون چرا که باید ادا میکردم به سوی شما ادا کردم. و بدانید و انهما، هنوز ادامه بحث امام حسن و امام حسین علیهم السلامه. ادیت ذلک الیکم یعنی اون نسبت و منزلت اونها درباره خودم را به شما گفتم، به شما بازگو کردم. و انهما سیدا شباب اهل الجنه، این دو نفر دو آقای جوانان اهل بهشتند. و انهما الامامان بعد ابیهما علی و انا ابوهما قبله، این دو نفر دو امام بعد از پدرشان علی هستند و من قبل از علی پدر اون دو نفرم. خب ای مردم، و قولوا اطعنا الله بذلک، بگید ما خدا را در این امر اطاعت میکنیم. و ایاک، و از تو اطاعت میکنیم. و علیا و الحسن و الحسین و الائمه الذين ذکرت عهدا و میثاقا و الائمه الذين ذکرت، از علی و حسن و حسین و ائمه علیهم السلام اونهایی که ذکرشون کردی هم اطاعت میکنیم. خب عهدا و میثاقا مأخوذا لامیر المؤمنین من قلوبنا و انفسنا و السنتنا و مصافقت ایدینا من ادرکهما بیدهی و اقر بهما بلسانهی و لا نبغی بذالک بدلا و لا نرا من انفسنا عنه حولا ابدا. مردم اعلان اطاعت کنید بر عهد و میثاقی که برای امیر المؤمنین اخذ شده. بگید این عهد و میثاق اخذ شده از قلبهای ما، از جانهای ما، از زبانهای ما، از مصافقت دستان ما، هر کس که درک بکند آنها را. ممکنه همه نتونن فرصت دست دادن پیدا بکنن، به یدهی، یا اگر نشد با مصافقه از اقرار لسانی ما، اقر به ما به لسانهی. ولا نبغی به ذالک بدلا، مردم به سراغ جایگزین به جای اینها نمی رویم، اعلام بکنید. ولا نرا من انفسنا انهو هولن ابدا، و بگید به هیچ وجه ما روی گردان از علی نخواهیم شد و از اولاد معصوم او نخواهیم شد هیچ وقت تا ابد. اشهدنا الله و کفا بالله شهیدا، بگید خدا را شاهد میگیریم و خدا به عنوان شاهد کافی است. و انت علینا بهی شهید، و توی پیغمبرم بر این مسئله شهادت بده. و کل من اطاع من من ظهر و استتر و ملائکت الله و جنوده و عبیده، علاوه بر این که تو شاهدی، همه مطیع ها به درگاه خدا، مطیع های ظاهر از انسان ها یا مطیع های پنهان از ملائکه و جنیان و همه ملائکت الله و جنود خدا و بندگان خدا همه هم شاهدند، ولی الله اکبر من کل شهید، خدا از هر شهیدی بزرگتر است. این متن نیست، در واقع دیدید توی مثلا فرض کنید میخوان یک قطنامه پایانی صادر بکنن، یا میخوان یک سوگند نامه، مثلا اهل مجلس میخوان سوگند یاد بکنن و امثال اینها، یه متنی لازم داره. چی بگیم برای این بیعت؟ پیغمبر اکرم متنی را که ما باید به زبان اقرار بکنیم اینجا انشاء فرمودن. از من فکر میکنم جا داره که همه ما هم علاوه بر اینکه حالا سعی بکنیم بخوانیم و بفهمیم، بر همین متن بیعت کنیم. این متنیست که حضرت مطالبه کرده که شما چون نمیتونید تک تک بیاید دست بدید، با گفتن این کلمات بیعت خودتون را با ما محکم کنید. امروز اربعینه. من یه بار دیگه میخوام این متن رو بخونم، اون قسمت مربوط به اخذ عهد و میثاقش رو، که هممون تکرار بکنیم، جمله به جمله تکرار بکنیم و با تکرارش در این روز اربعین تجدید عهد و میثاق با امامان و با امام زمان خودمون داشته باشیم ان شاء الله. صلواتی بفرستید. انا سامعون مطیعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربك في امر علي و امر ولده و امر ولده من صلبه من الائمه نبايعك على ذلك بقلوبنا وانفسنا والسنتنا وايدينا على ذلك نحيا ونموت ونبعث ولا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب ولا نرجع عن عهد ولا ننقض الميثاق نطيع الله ونطيعك ونطيعك وعليا أمير المؤمنين وولده الأئمة الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن والحسين الذين قد عرفتكم مكانهما مني ومحلهما عندي ومنزلتهما من ربي عز وجل أتعنى الله بذلك وإياك وعليا والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت عهدا وميثاقا مأخوذا لأمير المؤمنين من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا ومصافقة أيدينا من أدركهما بيده وأقر بهما بلسانه ولا نبغي بذلك بدلا ولا نرى من أنفسنا عنه حولا أبدا أشهدنا الله وكفى بالله شهيدا وأنت علينا به شهيد وكل من أطاع ممن ظهر واستتر وملائكة الله وجنوده وعبيده والله أكبر من كل شهيد. این متن پیمان امت با امامه، متن پیمانی که پیغمبر اکرم در حدیث شریف غدیر اون رو ایراد فرمودن، از مردم خواستن که این رو به زبان بیارن، یعنی به همین حالت خونده شده، گفته شده، جمله به جمله همه به اون اقرار کردند. نمیخوام باز جلسه درسی رو در این نقطه متوقف کنم، ولی در حد یک پرانتز کوچک ایرادی نداره. چطور از این اقرار روی گردان شدند؟ در اون محفل و جلسه بزرگان صحابه بودند، حتی معاویه حضور داشته. اما اصحاب صحیفه اون چرا که میخواستند جا انداختند. خب چه شد در این فراز؟ بیعت عمومی با مولا علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و ائمه بعد از ایشان علیهم السلام اتفاق افتاد. حالا در فراز بعدی حضرت میگه بیعت کردید، آقا بیعتتون رو نشکنید، حفظ بکنید، نگه دارید، این بیعت مراقبت میخواد. معاشر الناس، آی مردم، ما تقولون، اینی که الان شماها گفتید و به زبانتون آوردید، من این همه خطبه طولانی خوندم که بدونید چی دارید به زبان میارید، بدونید چی دارید میگید، بدونید این سمعنا و اطعنا چیه مطلب. مردم، ما تقولون فان الله یعلم کل صوت، اون چه که گفتید بدانید خدا نسبت به هر صوتی عالم ها. خدا دانستا، در پیشگاه خدا گفتید، او شنید، او دانست. شاید بعضیاتون بگید نه ما صدامونو بلند نکردیم، ما یواش تو دلمون داشتیم مرور میکردیم. و خافیت کل نفس، اگه تو دلتونم گفته باشید باز او دانست. مردم، فمن اهتدا فلنفسه، هر کی طبق اون چه گفت هدایت پذیرفت خودش نفعشو میبره. و من ضل فانما یضل علیها، و هر کی از اون چه گفت از این شاهراه هدایت که به زبان آورد و اقرار کرد گمراه شد، ضررشو خودش میکشه. فقط یک چیز رو توجه داشته باشید، و من بایع، هر کس که این بیعت را کرد، فانما یبایع الله، با خدا بیعت کرد. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاتون بود، دست خدا بالای دست هر کسی بود که بیعت کرد. این بیعت را یک دستی نگیرید. سوره مبارکه فتح، با این بیعت سر این بیعت معامله نکنید. پس دعوت مردم به حفظ بیعت با مولا علی علیه السلام و فرزندان معصوم ایشان در فراز 53 اتفاق افتاد. اما فراز 54، معاشر الناس، آی مردم، فتقوا الله، حفظ بیعت تقوا میخواد. و بایعوا علیا امیر المؤمنین والحسن والحسین والائمه کلمة طیبة باقیه، با علی و حسن و حسین علیهم السلام و با امامان بعد از این بزرگواران بیعت کنید که اینها یک کلمه طیبه باقی هستند، شجره طیبه ثابتی هستند، باقی هستند. مردم، یهلک الله من غدر، هر کس که خیانت بکنه درباره این بیعت خدا هلاکش میکنه. خیانت به بیعت با اهل بیت علیهم السلام گناه نابخشودنیه. حضرت زینب وقتی وارد کوفه میشن خطاب به مردم کوفه میگن ایها الغدره، ای بیعت شکنها، ای خائنها. چه عذابی بالاتر برای این مردم که دیگه سامان پیدا نکردن، تاریخی بر اونها گذشته هنوز نتونستن قد علم کنن، تا توبه کامل از این بیعت شکنی رقم نخوره، تا عهد و پیمان واقعی و کامل با امام زمان بسته نشه، امت مسلمان از این سردرگمی و حیرانی و ویرانی نجات پیدا نمیکنه. و یرحم الله من وفا، هر کس وفا به بیعت کرد خدا او را مورد رحمت قرار دهد. مردم بدانید، ادامه آیه رو خوندن، آیه قبلی در فراز قبلی بود که هر کس بیعت کند با خدا بیعت کرده، ید الله فوق ایدیهم، ادامه شو تو این فراز خوندن. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، هر که بیعتش رو با خدا بشکنه به خودش ضربه زده، به خودش لطمه زده. لذا در این فراز مردم رو به تقوای الهی دعوت کردند و نسبت به بیعت شکنی با مولا علی علیه السلام و ائمه بعد از ایشان هشدار دادند. ببینید بیانها را عوض میکنه، در یک فراز بیعت گرفته، در فراز دیگر میگه این بیعت را حفظ کنید، در فراز دیگر میگه این بیعت را نشکنید. یه بار به بیان اثباتی میگه، یه بار به بیان سلبی میگه. حفظ کنید، اینجا میفرماید نشکنید این بیعت را. باز در فراز بعدی، معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم، آنچرا که بهتون گفتم بگید. یه وقت نکنه من گفتم اگر کسی این رو بگه خدا میشنود، خدا میداند، باید پاش وایسه، اینا این حرفا باعث بشه که یه کسی بگه پس نگوییم. نه، باید بگی. قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي به امره المؤمنين، آنچرا به شما گفتم بگید و بر علی به عنوان امیر مؤمنان بودنش تسلیم بشید، سلام به او بدید. سلام دادن یعنی چی؟ یعنی اعلان سلمیت در مقابل او کنید. سلم لمن سالمکم به او بگویید به خاطر امیر المؤمنین بودنش. و قولو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، مردم بگید شنیدیم، اطاعت کردیم، غفران پروردگار را طلب کنید، اقرار کنید که بازگشت به سوی خداست. و قول الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، مردم بگید خدا رو شکر که ما را هدایت کرد به این امر، و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود ما هدایت نمی شدیم. شکرش رو به جا بیارید. ببینید بازم همون روی کرد، اگر بیعت مسئولیت است نعمت هم هست، اگر مسئولیت است نعمت هم هست. در این فراز دعوت مردم به اقرار و تسلیم نسبت به بیعت با مولا علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام شد. یعنی یک بار دیگر ببینید، اصل بیعت، حفظ بیعت، جلوگیری از نقض بیعت، بازم تسلیم نسبت به مضامین این بیعت. و بعد باز در فراز 56 این بیان رو دارن، معاشر الناس، آی مردم. حضرت فاصله گرفته از فرازهای قبلی که توصیف علی علیه السلام بوده، اینجا احساس نیاز کرده به اینکه یک بار دیگر یادآوری کنه این بیعت رو پارتی بازی اخذ نشده ها، روی نسبت فامیلی اخذ نشده ها، این بیعت رو شایستگی ها اخذ شده، رو لیاقت اخذ شده. معاشر الناس ان فضائل علی ابن ابی طالب عند الله عز وجل وقد انزلها في القرآن اكثر من ان احصيها في مقام واحد، مردم فضیلت های علی ابن ابی طالب علیه السلام نزد خدای عز و جل که این فضیلت ها را در قرآن نازل کرده است، هر جای قرآن، خود پیغمبر در فرازهای قبلی فرمود هر جای قرآن که مؤمنی مدح شده علی علیه السلام در رأسشه، که خدا در قرآن اون رو نازل کرده، این فضیلت ها بیش از آن است که من بخوام در یک محفل و مجلس اونها را بشمارم. لذا بهتون تأکید میکنم، فمن انبعکم بها و عرفها فصدقو، مردم هر کس بر اساس قرآن فضائل علی را به یاد شما آورد و برای شما فضائل او را توصیف و تعریف کرد، او را تصدیق بکنید. پس در این فراز تأکید بر فراوانی فضائل مولا علی علیه السلام و ضرورت تصدیق اون انجام شد. چرا این تأکید انجام شد؟ چرا این ضرورت تصدیق گفتم؟ به خاطر اینکه حضرت دوباره در پایان این بیعتگیری یاد مردم بندازه که من سر پارتی‌بازی بیعت نگرفتم. او صاحب فضیلت‌هایی است که قرآن از اون دم میزنه. معاشر الناس، آی مردم، من یطع الله
و رسوله و علیا و الائمه الذين ذكرتهم فقد فازوا فوزا عظیما.
مردم هر کس اطاعت از خدا و رسول و علی و امامانی که ذکر کردم بکند، بداند که به رستگاری با عظمت دست پیدا کرده. دیگه بیانها کوتاه، در پایان فقط داره تیتروار از مزایا و فضائل و ارزشهای این بیعت صحبت میکنه. رستگاری در اطاعت از خدا و رسول و مولا علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام است. مردم، معاشر الناس، السابقون السابقون الی مبایعته و موالاته و تسلیم علیه به امرت المؤمنین اولائک هم الفائزون فی جنات النعیم. گفتم بیاید اطاعت بکنید، گفتم ولایت بپذیرید، ولی سبقت از هم در این مسئله هم بگیرید، جلو بیفتید، جزء پیشتازان ولایت پذیری و قبول حق ائمه علیهم السلام باشید. بدانید کسانی که سبقت میجویند به بیعت با علی، سبقت در عمل، در ایمان، نه به لحاظ فیزیکی خودتو بدویی برسی، حالا اونم جای خود دارد، ولی مسئله اصلی سبقت در عمل و ایمانه. کسانی که به مبایعت با او، به موالات او، به تسلیم بر او، به عنوان امیرالمومنین بودنش سبقت میجویند، اینا هستند که به اون فوز و رستگاری با عظمت میرسن، فی جنات النعیم، در بهشت های پر از نعمت. دعوت به سبقت در بیعت و موالات و تسلیم، بیعت، موالات، تسلیم، بیعت، عهد بستن، موالات، پیروی، قبول ولایت، تسلیم، روی کرده موالات، یعنی تو موالات تسلیم لازمه، باید دیگه از خودت بگذری. بازم در فراز بعدی، معاشر الناس قولوا ما یرضی الله به عنکم من القول. مردم، اون چرا خدا به عنوان قول از شما راضی می شود اون رو بگید، همون چه که من بهتون یاد دادم. فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. راه
نجات همین راه بیعتی است که من به شما آموزش دادم. اما اگر کفر بورزید همه شما و اهل زمین از دم، بدانید خدا ضرر نمی کند. بیعت، در واقع دعوت مردم به اقرار به الفاظی که حضرت به عنوان بیعت صادر فرمودن و اعلان این حقیقت که سرباز زدن از بیعت ضررش به کی میرسه؟ به خود مردم میرسه. حالا اینو اصلاح میکنم عنوانش رو. و در نهایت فراز پایانی، اللهم اغفر للمؤمنین واغضب على الكافرین والحمد لله رب العالمین. خدایا مؤمنان رو مورد مغفرت قرار بده و بر کافران غضب بگیر، که حالا طبق این سیاق مؤمنان میشن ولایت پذیران و کفار میشن اونهایی که بر مقابل ولایتن. والحمد لله رب العالمین، و شکر از آن خداست که پروردگار جهانیان است. دعا برای طلب، برای مغفرت مؤمنان و طلب غضب برای کافران. خب، کلمات پیامبر گرامی اسلام در خطبه غدیر اینجا به پایان میرسه و ما خیلی از این حسن اتفاق خوشحالیم که این کلمات و جملات پایانی که اخذ بیعت بود از مردم، این در روز اربعین واقع شد. حالا اینم بنابه اون، حالا میگن تصادف مبارکی است که اتفاق افتاده، حتما به روی حکمتی است. انشاءالله خدا به ما توفیق بده بر این بیعتی که امروز انجام دادیم، این کلماتی که امروز بنابه فرمان پیغمبر اکرم به زبان جاری کردیم، ان شاء الله خدا به ما توفیق بده برش پایبند باشیم، استوار بمانیم ان شاء الله. در پایان یه خاتمه ای از راوی نقل شده در این پایان این خطبه شریف، یعنی به بقیه بگید فکر نمی کنم، اون که در جای دیگری آورده این مطلب رو که باید پدران به پسران بگن، حاضران به غایبان بگن، اون سر جای خودش مطلب درستیه. اما قولو ما قلت لکم به نظرم اینه که مردم زبانشان باز بشه به گفتن این تعهد. یه وقت شما یه تعهد محکمی میخوای بدی اما جرأتشو نمی کنی، یا مثلا نیتت کامل نیست براش، همش احساس میکنی شاید یه راه دیگری وجود داشته باشه، میخواد بگه راه همینه، جا جز گفتن این و اقرار به این بیعت و گفتن کلماتی که من گفتم و پایبند بودن به اون، راه دیگه‌ای وجود نداره. پس بگید و وایسید پاش. اصطلاحاً تو قرآن کریم یه بحثی داریم که خدا مثلا در سوره مبارکه حجرات می‌فرماید لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی می‌زنید که سوره صف، چرا حرفی می‌زنید که به اون عمل نمی‌کنید؟ خب این لما تقولون ما لا تفعلون، این توبیخ خدا بر این که چرا یه حرفی می‌زنید عمل نمی‌کنید، این می‌تونه دو تا خروجی بده. یه خروجی اینه که ما بفهمیم خیلی این امر خطیریه، پس دیگه حرف نزنیم. یه خروجی اینه که خب باید محکم وایسیم. خدا با اون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص میخواد بگه من از شما سکوت نمیخوام، از شما جهاد میخوام. از لما تقولون ما لا تفعلون سکوت نمیخوام که پس دیگه حرف نزنی، دیگه شعار ندی، اینو میخوام که پاش وایسی. حالا اینجا همین قصه است. این بیعت را و مخاطر انگیز بودن و عظمت داشتن این بیعت را من به شما گوش زد کردم، دنبال این نیستم سکوت کنی، دنبال این نیستم که حرف نزنی، بگی حالا که این بیعت اینقدر امر سخت و عظیم و جدیه پس اصلا بیعت نکنیم، سنگین تریم، بیعت نمی کنیم که فردا متهم به بیعت شکنی هم نشویم. میگه نه، راه یک راهه، باید بیعت کنی. اگر نجات میخوای، هدایت میخوای، فوز میخوای، سعادت میخوای، راه بیعت کردنه. حالا سختی خودش هم داره، لذت خودش هم داره، هم تکلیف هم نعمته، هم مسئولیت هم تفضل الهی و رحمت خداست. در پایان این خطبه خاتمه ای از راوی نقل شده، اونم بخونم براتون. این دیگه کلمات پیغمبر اکرم نیست، بلکه نقل اون راوی هست. میگه فناداه القوم، وقتی پیغمبر اکرم این خطبه را ایراد کردند، مردم همه یک صدا شدند، همه او را مخاطب قرار دادند، گفتند سمعنا و اطعنا علی امر الله و امر رسوله به قلوبنا و السنتنا و ایدینا. همه مردم گفتند ما گوش به فرمانیم، مطیعیم بر امر خدا و امر رسولش، با قلبمون، با زبانمون، با دستانمون، همه پای کاریم. و تداکو علی رسول الله و علی علی، مردم گروه گروه، طایفه طایفه، قوم قوم، ازدحام و اجتماع کردند بر محور، بر گرد محور وجود پیغمبر اکرم و علی علیه السلام. فصافقوا بایدیهم، با دستانشون بیعت کردند. یعنی با اینکه پیغمبر اکرم فرمودن دست لازم نیست، همین کف، من نمیتونم با یک دست با همه شما بیعت کنم، بگید کفایت میکنه، ولی از میان اقوام و طوایف هر کی تونست خودشو برسونه برای دست دادن با پیغمبر بر سر این بیعت، یه مسابقه ای افتاد و همه سعی کردن خودشون رو به اون حضرت برسونن، دست بدن. فصافقوا بایدیهم، با دستانشون مسافقه کردن. فکان اول من صافق رسول الله الاول، اول کسی که بیعت کرد با پیغمبر اکرم نفر اول بود، که حالا اینو داره به بیان کنایی داره این راوی نقل میکنه، یعنی اون کسانی که به هر حال به عنوان پیشتازان، حالا بگیم تخلف از این بیعت شاید بعدن شناخته شدن، اونها اول کسانی بودن که قبل از همه به این بیعت مبادرت کردند. فکان اول من صافق رسول الله الاول و الثانی و الثالث و الرابع و الخامس و باقی المهاجرین و الانصار. این نفرات اول تا پنجمی که شما ها میشناسید پیشتاز بیعت شکنی بودند، اینها اول بیعت کنندگان هم بودند. یعنی این خواهد از عمق مصیبت خبر بده که چقدر این بیعت رو یک دستی گرفتند، چقدر سهل انگاشتند. و بقیه مهاجرین و انصار هم آمدن بیعت کردند، و بقیه مردم علی طبقاتهم و قدر منازلهم، هر کس به حسب جایگاهی که داشت و موقعیتی که داشت تونست خودشو برسونه برای بیعت کردن مباشر و مستقیم خودشو رسوند. راوی میگه الا ان صلیت المغرب والعتمه فی وقت واحد، تا اینکه انقدر این ازدحام به طول انجامید و این اخذ بیعت به طول انجامید که ما در نهایت نماز مغرب و عتمه را تو یه وقت خوندیم. یعنی با اینکه روال بر این بود مغرب خونده میشد، یه فاصله ای داده میشد، بعد نماز عشا خونده میشد، بعد نماز عشا عتمه خونده میشد. عتمه دو رکعت نشسته بعد از نماز عشا است. ولی انقدر دیگه این بیعت طول کشید و رفت و آمدها زیاد شد که نماز مغرب و عشا به هم متصل شد، ما به شکل متصل اون نماز را به جا آوردیم. و وصل البیعت والمصافقت ثلاثاً، سه مرتبه اقلا این جریان و فرایند بیعت و مصافقه در سه مرحله اتفاق افتاد. و رسول الله یقول و کما بایع قومون، هر وقت قومی می اومد با حضرت بیعت می کرد، حضرت این جمله رو می فهمود: الحمدلله الذی فضلنا علی جمیع العالمین، شکر خدایی که ما را بر تمام جهانیان برتری داد، فضیلت بخشید. بعد می فرماید، راوی می گوید که و صارت المصافقت و سنتن و رسما، دیگه در این محفل و مجلس بود که مصافقه بر امر بیعت سنتی شد، رسمی شد. و ربما یستعملها من لیس له حق فیها، و دیگه چه بسیار بعد از این کسانی از همین سنت استفاده کردن که حقی در اون نداشتن، یعنی آمدن دست از مردم به دست بیعت گرفتن در جایی که حق بیعت گرفتن از مردم را نداشتند. خب ما انشاءالله جمع‌بندی خطبه را به این معنا که یک سیر در واقع نهایی در این خطبه داشته باشیم و به هر حال اون فضا و سیر کلی را یک بار مورد مرور قرار بدیم، این رو موکول میکنیم انشاءالله به جلسه آیندهمون. در جلسه آینده انشاءالله جلسه پایانی خطبه قدیر خواهد بود که جمع‌بندی این تدبر اتفاق خواهد افتاد انشاءالله، و بعد از اون دو مرتبه به روال تدریس اگر خدا بخواد انشاءالله نهج البلاغه باز خواهیم گشت. همونطور که ملاحظه فرمودید و بر اساس این حدیث صحیح و قوی با سند صحیح با مزامین قوی ملاحظه فرمودید، در اخذ بیعت اتمام حجت شد و مردم با زبان با دست مبادرت به بیعت با پیغمبر اکرم و علی علیه السلام کردند. ولی خب همه ما میدونیم که چه رفتاری اتفاق افتاد بعد از این اخذ بیعت. گفتم بهتون امام سجاد علیه السلام فرمودن اگر قرار بود اینها به دستور پیغمبر به ما ظلم کنن، دیگه بیش از این کاری برای انجام دادن نبود. اگر بنا به ظلم بود، از حد گذروند امت، بیعت شکست که بماند، تجدید بیعت کرد و تجدید بیعت را شکست که بماند، محاصره کردند و کشتند که بماند، به اسارت بردند که بماند، جسارت به جایی رسید وقتی که در کاخ یزید لعنت الله علیه اسرا را جمع کرده بودند، سر مطهر سید الشهدا علیه السلام را در ظرفی زرین در مقابل او گذاشته بودند و سرهای دیگر شهدا را به نمایش گذاشته بودند، اظهار غرور و افتخار می‌کردند. اینجا دختران پیغمبر بودند که دست بسته در این محفل نامحرمان با روی باز حاضرشون کرده بودند. نقل شده در تاریخ مردی سرخ رو از اهالی شام که در دربار یزید بود، یزید رو مخاطب قرار داد، گفت ای امیر المؤمنین، این رو حضرت سکینه سلام الله علیها نقل میکنه، میگه اشاره ای به من کرد و گفت آیا میشه این دخترک را به من ببخشی؟ یعنی منتظر بودند بر این که اسرا یا کشته شوند و یا اینکه به عنوان بردگان و به عنوان کنیزان در بین خانواده های مسلمین توزیع بشن. ای وای ای وای، به کجا رسید در این فاصله کوتاه بیعت شکنی این امت به کجا رسید؟ اینجا بود که زینب کبرا سلام الله علیها قیام میکرد، خطاب تندی با یزید داره. حضرت سکینه میگه من دامان عمه‌ام را گرفته بودم از ترس و نگران بودم که نکنه این خواسته این مرد اجابت بشه، و حضرت زینب اینجا خطاب تندی به یزید کرد و خطاب تندی به اون مرد کرد، گفت نه تو همچین حقی داری و نه یزید سزاوار چنین تصمیمی است. در جواب گفت چرا، تصمیم با منه، اختیار با منه، اگر هر کاری بخوام انجام میدم. و حضرت زینب از جان گذشته گفت به خدا قسم که این در اختیار تو نیست، مگر اینکه از دین ما و اجداد ما و پیغمبر خدا خارج بشی، چرا که تا وقتی در دین اسلامی اسیر مسلمان رو نمیتونی به عنوان کنیز به خانه درباریان و اشراف و اعیان بفرستی. کار به اینجا رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جان، آقا جان، مولا جان، آقا جان، سال گذشته مثل این ساعات ما در بین الحرمه، سال گذشته مثل این ساعات در کربلای معلا مهمان شما بودیم، امسال این توفیق از ماها سلب شد، دلهای ما شکسته است، باورمون اینه که صدای ما به شما میرسه، بعد منزل نبود در سفر روحانی. به تو از دور سلام حسین جان. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.